تراک 124 صفحه 446. والله غفور رحیم. با مغفرت خود آثار سویی که فکر زنا کردن در نفس دارد محو می شود و نفوس متقین از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود می کند. یرید الله لیبین لکم. این آیه در مقام بیان هدفی است که در تشریع احکام نام برده در آیات سگانه منظور بوده و بیان مصلحت‌هایی است که بر این احکام اگر بدان عمل شود مترتب می شود. می فرماید خدا می خواهد برای شما بیان کند، یعنی احکام دین خود را بیان کند، که چه مصالحی برای دنیا و آخرت شما در آنهاست و چه معارف و حکمت‌هایی در آن نهفته است. و بنابراین در جمله مورد بحث معمول جمله یبینه حذف شده تا اشاره باشد به اینکه آنقدر عظیم و با اهمیت است که قابل بیان نیست. ممکن هم هست هر دو جمله یبینه لکم و جمله و یهدیکم یک معمول داشته، هر دو در آن یک معمول تنازع داشته باشند و آن یک معمول عبارت باشد از سنن اللذین و یهدیکم سنن اللذین من قبلکم، یعنی شما را هدایت کند به طریقه های زندگی سابقین، یعنی انبیا و امت های صالح گذشته که زندگی خود را در دنیا مطابق رضای خدا پیش بردند و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند. و بنابراین معنا مراد از سنت های آنان، سنت های آنان به طور اجمال است نه به طور تفصیل و بیان همه خصوصیات آن. پس کسی اشکال نکند که چگونه این آیات بیانگر سنت‌های گذشتگان است، با اینکه عیناً همین آیات بعضی از سنت‌های آنان را نسخ می‌کند، نظیر ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابوالبشر و جمع بین دو خواهر در سنت یعقوب علیه السلام که در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، یکی لیا مادر یهودا و دیگری راحیل مادر یوسف، آنطور که در بعضی اخبار آمده. البته در این میان معنای دیگر نیز هست که بعضی آیه را آنطور معنا کردند و آن این است که مراد از هدایت در آیه راهنمایی به همه سنت‌های همه امت‌های گذشته است، چه آنها که بر حق بودند و چه آنها که در سنت‌هایشان راه باطل می‌پیمودند. و معنای آیه این است که ما می‌خواهیم برای شما همه سنت‌های سابقه چه حق و چه باطلش را بیان کنیم تا شما مردم دارای بصیرت شوید و سنت‌های حق و صحیح را بگیرید و باطلش را رها کنید. و این معنا عیبی ندارد جز اینکه هدایت در قرآن کریم در این معنا استعمال نشده و هر جا استعمال شده به معنای راهنمایی به سوی حق است، نظیر آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، پاورقی یکم. و یا اگر نامی از حق را نمی برد منظورش همان حق است، نظیر آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، پاورقی دوم. و در مواردی که معنای بالا مورد نظر باشد قرآن کریم تعبیر به بیان و یا قصد و یا امثال آن می کند، نه تعبیر به هدایت. پاورقی ها یک، تو نمی توانی هر کس را دوست می داری هدایت کنی، ولیکن این خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره قصص آیه 56. دو، ما انسان را به سوی راه هدایت کردیم در حالی که انسان یا شکرگزار هدایت ماست و یا کفرانگر آن است. سوره انسان آیه 3. ادامه متن. بله، اگر جمله یبینه و جمله یهدیکم هر دو در جمله سنن الذین من قبلکم و جمله یتوب علیکم عمل کنند، یعنی ما این دو را راجع به آن دو بدانیم و برگشت معنا را به این بدانیم که خدای تعالی سنت‌های گذشتگان را برایتان بیان می‌کند و شما را به سوی خصوص حق آن سنت‌ها هدایت می‌کند و در مواردی که مبتلا به باطل آن سنت ها شدی از جرم شما در می گذرد، آن وقت وجهی برای این قول هست. چون با این توجیه ارتباط این آیه با آیات سابق هم که در آن ذکری از سنت‌های حق و باطل گذشتگان و ذکری از توبه نسبت به آنچه قبل از اسلام آوردن مرتکب شده بودند به میان آمده بود. و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. این توبه عبارت است از رجوع خدای تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش، به اینکه برایش شریعت تشریع کند و حقیقت را بیان نماید و به سوی طریق استقامت هدایتش فرماید. همه اینها از خدای تعالی توبه است، همچنان که قبول توبه بنده گناهکار و از بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است. و اگر جمله والله علیم حکیم را ذیل کلام قرار داد، برای این بود که به همه فقرات آیه مربوط باشد، چون اگر می‌خواست تنها مربوط به جمله آخر آیه باشد، مناسب‌تر آن بود که بفرماید والله غفور رحیم. والله یرید و یتوب علیکم و یرید الذین. در این آیه مسئله توبه تکرار شده و گویا منظور دلالت بر این معنا بوده که بفهماند جمله و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما از سه فقره آیه قبلی تنها مقابل فقره اخیر قرار دارد، و اگر جمله والله یرید تکرار نمی شد و جمله و یرید الذین یتبعون الشهوات به آیه قبلی وصل می شد، قهرن چنین به نظر می رسید که این جمله در مقابل همه فقرات آیه قبلی قرار دارد و آن وقت معنای آیه به طور قطع لغو می شد. توضیح این که فقرات آیه قبل عبارت بود از 1. یرید الله لیبین لکم. 2. یهدیکم سنن الذین من قبلکم. 3. و یتوب علیکم. و اراده آنهایی که پیروی شهوات می کنند نمی تواند از بیان خدای تعالی که مضمون فقره اول است جلوگیری و با آن مقابله کند، و همچنین نمی تواند با هدایت خدای تعالی که مضمون جمله دوم است مقابله نماید. خدای تعالی برای مسلمانان بیان می کند و به سوی سنت‌های گذشتگان هدایت می کند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند. پس به همین منظور که جمله و یرید الذین یتبعون الشهوات به همه فقرات برنگردد و تنها به جمله اخیر برگردد، جمله والله یرید ایتوب علیکم را تکرار نمود. مترجم. و مراد از میل عظیم حتک همین حدود الهی است که در این آیات ذکر شد. می‌فرماید پیروان شهوات می‌خواهند شما همه این مرزها را بشکنید با مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به نسب بر شما حرام شده اند، و خواهر رضایی و مادر زن و ربیبه و غیره که به سبب بر شما حرام شده اند هم خوابگی کنید، و یا زنا را مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که خدا آن را باب کرده روی گردان نشوید. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. ضعیف بودن انسان از این بابت است که خدای سبحان در او قوای شهویه را ترکیب کرده، قوایی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه می کند و وادارش می سازد به اینکه آن متعلقات را مرتکب شود. خدای عزوجل بر او منت نهاد و شهواتی را بر او حلال کرد تا به این وسیله سوژه شهوتش را بشکند. نکاح را به مقداری که قائله اسر و حرج او را برطرف سازد تجویز کرده فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، و این ما وراء عبارت است از همان دو طریق ازدواج و خریدن کنیز، و نیز به این وسیله آنان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت فرمود و تخفیف بیشتری به آنها داد، و آن این است که نکاح موقت متعه را هم برایشان تجویز و تشریع کرد، چون با تجویز متعه دیگر دشواری های نکاح دائم و مشقت لوازم آن یعنی صداق و نفقه و غیره را ندارند. این نظر ما در معنای جمله مورد بحث بود، لیکن بعضی ها گفتند منظور از این تخفیف جواز ازدواج با کنیزان در هنگام ضرورت است که قبل از اسلام نیز در بین مردم با کراهت و مذمت معمول بوده، و در این آیات می خواهد این کراهت و نفرت را از بین برده رسماً آن را مشروع اعلام کند، به این بیان که کنیز هم مانند آزاد انسان است و هیچ تفاوتی بین آن دو نیست و صرف رقیت و بردگی باعث نمی شود که برده از لیاقت مصاحبت و معاشرت و همسری سقوط کند. و ظاهر این آیات به طوری که قابل انکار نیست آن است که خطاب در آن متوجه به مؤمنین از این ملت است. در نتیجه تخفیف نام برده در این آیه تخفیفی بر خصوص این امت است و مراد از آن همان معنایی است که ما بیان کردیم. و بنابراین اگر این تخفیف را تعلیل فرموده به اینکه خلق الانسان و ضعیفا، با اینکه این علت صفتی است که در همه انسانها وجود دارد، هم در این امت و هم در امتهای گذشته، با اینکه تخفیف مخصوص امت اسلام است، از قبیل ذکر مختزی عام و سکوت از ذکر عدم مانع است، پس گویا فرموده ما بر شما امت اسلام تخفیف دادیم برای اینکه ضعف عمومی در نوع بشر اقتضا داشت تا جایی که موانع جلوگیر نشود ما این تخفیف را بدهیم، لیکن در امتهای گذشته موانعی پیوسته از فعلیت دادن به این تخفیف جلوگیری می‌کرد و نمی‌گذاشت این رحمت ما در سایر امت‌ها نیز گسترش یابد تا نوبت رسید به شما و این رحمت ما بر شما امت اسلام گسترش یافت و آثار آن در شما ظاهر گردید و باعث شد سبب نام برده یعنی ضعف بشری خاصیت خود را بروز دهد و خدای تعالی حکم تخفیف را در شما تشریع کند، در حالی که امتهای گذشته از آن محروم بودند، به شهادت این که در قرآن آوردیم ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا پاورقی یکم، و نیز آوردیم هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج پاورقی دوم. از همینجا روشن می شود که نکته در این تعلیل عام بیان ظهور تمام نعمتهای الهی خاص به انسانها در امت اسلام است. پاورقی ها 1. پروردگارا بر ما تحمیل مکن آن تکالیف دشواری را که بر امتهای قبل از ما تحمیل کردی. سوره بقره آیه 286. 2. او شما را ممتاز کرد و هیچ حرجی از انواع مشقتها بر شما تحمیل نکرد. سوره حج آیه 78.